أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ما معين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قدم نهادند. امیدواریم در این دقایقی که به یاد اونها و به محبت اونها با هم مینشینیم و گفتگو میکنیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان های اون بزرگواران در رابطه با شیعانشون نصیب همه ما بشوند انشاءالله. خب بریم سراغ بحث مصباح. برای اینکه بریم سراغ بحث مصباح، انشاءالله 7 صلوات بفرستید، هدیه کنید به روح مرحوم حاج آقای دولاب.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 وعجل فرجهم بقائمهم و فرجنا بهم.
خب بحث رضا رو داشتیم میخوندیم جملاتش رو، رسیدیم به صفحه 81 از همون اولین جمله. صفحه 81 با هم میخونیم. هر کس میانش با خدایش صفا باشد، گم شده هایش را پیدا میکنه. خب وقتی آدم مکدر از خداست، اصلا فضای عالم براش تاریکه دیگه. اما وقتی رابطش با خدا با صفا شد، گرد غبارا میشینه، فضا آفتابی میشه، لطیف میشه، روشن میشه. وقتی تو فضای روح و روانش هرچه که گم کرده پیدا میشه. اگر خدا رو گم کرده، اگر امام رو گم کرده، اگر پیامبر رو گم کرده، اگه خودش رو گم کرده، هر چی گم کرده اونجا پیدا میشه. پس اگه بخوایم گم شده همون پیدا بشه، راهش اینه که رابطمون رو با خدا با صفا کنیم. قدرت‌هامون، نمیدونم، طلبکاریامون، توقع‌های بیجامون، اینا رو بذاریمش کنار. اینا رو حلش کنیم. یه جوری گفتم با خودمون کلنجار بریم، بشینیم با خودمون حرف بزنیم. یه جوری خلاصه خودمون رو قانع کنیم، راضی کنیم. در واقع بیاری با خدا آشتی کنیم، بس دیگه یه عمر. یا با خدا قهر بودیم، یا نمیدونم با خدا دعوا میکردیم، به اسم دعا کردن طلبکاری میکردیم. نه بیاییم حالا با خدا آشتی کنیم، رضا بدیم به اونچه که خدا کرده، پذیرا بشیم به شیرینی، به گوارایی پذیرا بشیم اونچه رو که خدای متعال رقم زده برای ما، چه در حوزه تکمین چه در حوزه تشریع. یعنی چه موقعیت ها و واقعیت هایی که تو زندگی پیش آورده برامون و چه فرمان هایی که در قالب احکام الهی برای ما صادر کرده، هر دو رو رضا بدیم. اگه اینجوری شد محکوم شده همون پیدا میشه. وقتی دلت از خدا رضا شود، گنچه دلت میخنده و باز میشه، آن وقت عطر و زیبایی آن آشکار میشه. چون دل مؤمن اول مثل قنچه میمونه. دیدید دیگه قنچه ها رو؟ اول که قنچه به وجود میاد چقدر سفت و محکمه، سنگ میمونه. اما همین قنچه بعدن که میشه کفه باز میشه چقدر لطافت داره برگ های گل و چقدر عطر دلانگیزی داره. دل مؤمنم اینجوریه، اول مثل قنچه میمونه بسته است، اما وقتی که انسان دلش راضی شد از خدا، خوشحال شد، دلش خندید، دلش غصه‌دار نبود، همین توجه کرد به کاری که خدا کرده ها، یه خنده توی دلش کرد، یعنی دلش خندید. یه وقت آدم حالا لبش میخنده، ظاهرش میخنده، این خنده ظاهر همینم خوبه ها، همینم خیلی ارزش داره، همین خنده ظاهر، یه لبخند لبتون رو خوده در واقع به حالت لبخند که در میارید هم رو خودتون اثرات مثبت میذاره، هم رو دیگران. یه حالا این روانشناسا و اینا دیدید دیگه این حرفا رو میزنن، کمی که آدم لبخند میزنه تأثیرات مثبت روحی در خودش میگذاره، بلکه تصنعی داره میخنده و هم دیگران تأثیرات مثبتی میپذیرن. این همین خنده ظاهریه، این در واقع یه ذره لبشون میدم کش میده میخنده لبخند، اما همین تبسم اینقدر ارزش مثبت داره. مخون خنده‌ای که خنده جان آدمه، خنده دل انسانه، یعنی خوشحال میشه ها، راضی میشه، میخنده دلش، میفهمه که چه چیزای بزرگی خدا داده بهش. تا دیروز نمیدونست، حالا درش باز شد فهمید چیه، یهو دلش میخنده. دلش که خندید در واقع یعنی همون قنچه شکوه مخ عطر این همه وجودش رو میگیر. هر وقت دلت خندید دیگر کارت تمام شده و به مقصد رسیده. هر وقت باران رحمت آمد و آفتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم تابید، خودت را به آن عرضه کن تا گلت بشکفد. باران رحمت، رحمت الهی وقتی آمد، پیغمبرم که آفتاب دیگه، و زها و لیل اذا سجا، و زها پیغمبره اکرم دا، و شمس و زها ها رسول الله. و وقتی باران رحمت الهی آمد و خورشید پیامبر هم تابید، میگه خودتو بهش عرضه کن، بذار این قنچه دلت بشکفه، باز بشه، چون وقتی شکفت دلت دیگه به مقصد رسیدی. دیگه کم و کسری تو کارت نیست. جلسه قبل خوندیم دیگه که کسی به مقام رضا برسه دیگه کارش تمومه. مثل اون که کسی که امام رضا علیه السلام رو قبول کنه به امامت، این دیگه قطعا 12 امامی، چون تعداد کمتر امام داریم ما شیعه، ممکنه یه امامی داشته باشیم، 7 امامی داشته باشیم، 5 امامی داشته باشیم، اما کسی شیعه 8 امامی شد حتما 12 امامیه، چون دیگه شیعه 8 امامی، 9 امامی، 10 امامی، 11 امامی نداریم. کسی امام رضا رو قبول کرد یعنی 12 امامی شد، درست شد؟ پس کسی امام رضا رو پذیرو، تشیعش کامل شد، دینش کامل شد. کسی به مقام رضا رسید، به مقصد رسید. کسی به رضا رسید، دیگه به مقصد رسید. کسی که در سیرش به مقام رضا برسد، در بین راه نمیماند و به مقصد میرسد. همون گونه که شخصی که حضرت رضا علیه السلام رو به امامت قبول کند، تا امام 12 را قبول خواهد. در حالی که ممکن است کسی امامان پیش از حضرت رضا علیه السلام را قبول داشته باشد و 12 امامی نباشد، مثل زیدیه و اسماعیل. رضا بالاتر از یقین و تسلیم است. حالا قیمت مقام رضا رو بفهمید. رضا بالاتر از یقین، اینه نمیتونم بازش کنم، جرأت ندارم، انشالله خدا بازش کنه. وقت برای اینکه انسان رضای واقعی به دست آورد، ابتدا باید رضای تصنعی برای خود به وجود آورد. خوبی ها را هر چه به خود تلقین کنید خوب است. چنان که ائمه علیهم السلام در مورد حلم فرموده‌اند: ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر بردبار نیستی خودت را به بردباری بزن. این نکته ظریفیه ها، در همه کمالات روحی داستان همین. یعنی آدم هر کمال روحی رو نداره، رفتارهای آدمی که اون کمال روحی رو داره سعی کنه انجام بده، یعنی ادای اون آدم ها در بیاره. که همه احکام دین ادا در آوردن ها، بگم براتون، چون تمام احکام دین رفتارهای رسول الله دیگه، و رفتارهای رسول الله رفتارهای زائیده شده از عشق درونی پیغمبر به خداست، محبت درونی پیغمبر به خداست. خدا اگر یک محب و یک عاشق تو عالم داشته باشه رسول الله، کما اینکه اگه یه معشوق هم داشته باشه خدا کیه؟ رسول الله. خب این عشق و این محبت موجود در قلب رسول الله، حالا اینم که تعبیر عشق البته راجع به پیغمبر ائمه خیلی درست نیست به کار بردنش، علتش هم گفتیم یادتونه، گفتیم وقتی محبت از ظرف وجودی شخص بیشتر باشه، لبریز بشه، طرف کلافه میشه، رفتارهای در واقع غیرعادی ازش سر میزنه. این کلافگی یا این حالت رو بهش میگن عشق. اما وقتی که ظرف آدم بزرگ باشه و محبت او جا بگیره، لبریز نشه، آدم کلافه نشه، به این میگن محبت. خب لذا ممکنه یه کسی یه استکان محبت تو وجودش بریزن، چون ظرف وجودش کوچیکه، کلافگی از خودش نشون بده، یه عاشقه. اما یه کسی هم ممکنه یک اقیانوس محبت در وجود او بریزن، ولی وجود او بیکرانه است، لذا اصلا لبریز نمیشه، اصلا کلافگی از خودش نشون نمیده. این آدم محبه. دقت کردین؟ اونی که محبه دلیل بر این نمیشه که محبتش کمتر از این عاشق هست. این عاشقی ظرفش کوچولو بود، یه استکان محبت ریختن، متلاطم شد، کلافه شد، مثل این شراب خورا دیگه. یه کسی تا حالا شراب نخورده، یه پیاله بهش میدن، اوه بد مستی میکنه، عربده میکشه، ها؟ اما از اون طرف اون شراب خورای حرفه‌ای قهار که عمریه دارن شراب میخورن، اونا چند تا پاتیل شرابم بخورن خم به ابروشون میمونن، اصلا بدمستی نمی کنن، عربده نمی کشن. گفت خم زمانه توهی شد ز می پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. خم زمانه رو هم سر کشیده، تازه میگه کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. دقت کردی؟ به این لحاظه که میگم به پیغمبر و ائمه تعبیر عشق درست نیست به کار بردنه، چون ظرف اونها ظرف بیکران است، گرچه فوق مجموع همه خلق اونها محبت دارن به خدا، یعنی هرچی محبت دارن، تمام انبیا، اولیا، عرفا، نمیدونم مؤمنین، همه این محبت هایی که تمام خلق دارن به خدا، این محبت ها رو جمع بزنیم، یه تنه پیغمبر اکرم محبتش به خدا هزاران برابر این هست، درست؟ اما ظرف وجودی بیکرانه رسول الله سبب میشه که این محبت عظیم توش جا میگیره و اصلا هم کلافگی از خودش نشون نمیده، رفتارهای غیرعادی ازش سر نمیزن، بد مستی نمی کنه. خلاصه دقت کردیم؟ اینه که میگم خلاصه واژه عشق در مورد پیغمبر و اهل بیت واژه دقیقی نیست، حالا گاهی آدم به زمان میاد یه با در واقع ارفاق و عدم دقت به زمان میاد. حالا ای حال اون محبت سرشاری که تو وجود پیغمبر نسبت به خدا بود، اون محبت سرایت کرد به پیکر رسول الله، شد این رفتارها شد نماز، شد روزه، شد حج، شد نمیدونم احکام دین. تمام احکام دین رفتارهای یک انسان محب است. دقت کردیم؟ خب پس این تو وجود پیغمبر اون محبت در قلب بود، زد بیرون به شکل این رفتارهای محبت آمیز. حالا من و شما چیکار داریم میکنیم؟ من و شما داریم ادای آدم محب رو در میاریم. نماز میخونیم، روزه میگیریم، رکوع میکنیم، سجود میکنیم، طواف میکنیم، سعی میکنیم، داریم ادای یک انسان محب رو در میاریم. اگر این ادا در آوردن رو ادامه بدیم، ما میدونید با تکرار عمل ملکه در روح انسان ایجاد میشه. هر کاری رو شما میدونید زیاد تکرار کنید، کم کم ملکه اون کار در شما ایجاد میشه. ملکه یک حالت تثبیت شده در روح انسان. خب با رفتارهای یه آدم اهل محبت انجام دادن، کم کم محبت در درون انسان ایجاد میشه، ملکه یه محبت ایجاد میشه. از اینکه گفتن احکام دین رو انجام بدید، مقیدم باشید، کاملم انجام بدید، تمام عیارم انجام بدید، پیوستم انجام بدید، مال اینه که یه همچین ثمره ای تو جان انسان میذاره، این انسان رو به مقام محبت میرسونه. حالا این عرض میکردم که آدم هر خصوصیت، هر کمالی، هر خصوصیت برجسته روحی رو میخواد به دست بیاره، راهش همینه. رفتارای آدمی که چنین خصوصیت روحی برجسته ای داره رو ببینه چیه، شروع کنه اون رفتارا رو تقلید کردن و تکرار کردن. نمونهش همین مسئله حلم که اتفاقا یکی از دوستا نامه نوشته بود هفته قبل برای من که فلانی خلاصه من زود از کوره در میرم چیکار بکنم. جوابش امروز اومد، فرمود ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر آدم حلیم، بردبار، صبوری نیستی، چیکار کن؟ خودتو به حلم بزن، یعنی رفتارای یه آدم حلیم رو تصنعی انجام بده. آدم حلیم چجوریه؟ از پوره در نمیره. تو هم ظاهرتو لااقل کنترل کن، ولی داخلت الان مثلا به هیجان اومده و عصبی شد این حرفا، ولی ظاهرتو کنترل کن، داد نزن، پرخاش نکن، اخم نکن، ظاهرتو کنترل کن. همین که خودتو تصنعی به حلم میزنی، رفتارهای یک آدم حلیم رو در واقع تقلید میکنی، با ادامه این رفتار کم کم اون ملکه حلم در روح تو ایجاد میشه. هر خصوصیت مثبت روحی و اخلاقی رو که میخواید پیدا کنید، راهش همینه. رفتارهای آدمی که اون خصوصیت رو داره ببینید چیه، اون رفتارها رو به صورت مکرر انجام بدید، کم کم اون خصوصیت روحی در شما هم ایجاد میشه. حالا این قاعده رو فهمیدیم، حالا میخواییم بشیم اهل رضا. حالا که میخواییم اهل رضا بشیم، هم راهش همینه، بریم ادای آدم اهل رضا رو در بیاریم، تقلید کنیم رفتارهای یک آدم اهل رضا رو، یعنی تصنعی حالت یک آدم اهل رضا رو در خودمون ایجاد کنیم. به زورم شده یه جوری یه لبخندکی بذاریم گوشه لبون، یه جوری هم تصنعی هم شده بگیم خدایا عجب تو خوبی، راستی حرف نداری، قربون دسته، چقدر قشنگ کار میکنه، واقعا یه سر سوزن هم کم نداره اون کاری که تو میکنه، ها یه گوشش هم خلاصه ثابیده نیست، تمام عیار میایی به میدون، لطفت و بیکرانه است. اما دروغه کیا؟ تصنعی آدم یه حرفو بزنه، در واقع خودشو به صورت تصنعی بزنه به رضایت، قیافه ظاهری شد از حالت اخمو بودن در بیاره، بخنده. همین حالت تصنعی رضا کم کم رضای واقعی در ما ایجاد میکنه. همین کم کم حرفای دروغه کیی که میزدیم خودمون باورمون میاد کم کم، که میگیم خدایا عجب خدایی خوب، دروغکی ها حالا کلی با خدا دعوا داریم تو درونمون، میگیم واقعا خدایا حرف نداری، چقدر خوبی، چقدر دوست داشتنی هستی، چقدر تو به فکر ما هستی، اصلا نمیذاری یه گوشه نیازهای واقعی ما لنگ بمونه فلان، همه دروغکی که آدم اینا رو بگه، دروغکی که بگه کم کم خودش هم باورش میاد. یادتونه داستان بهلول رو خوندیم دیگه؟ بهلول رفته بود نون بگیره، مثل الان ما رمزون آدم نزدیکای افطار میره، در نون وایا صف طولانی، بهلولم رفت دید اوه چه صفی وایسادن دارن منتظرن نون بگیرن، فکر کرد دیگه من اینجوری وایسادم تا بخواد نوبت من بشه سحرم گذشته نوبت من نمیرسه که، لذا برای این که نون زودتر گیرش بیا چگاه کرد که مردم چیه وایسادین اینجا بی خودی تو صفه نون، اون کوچه بالایی آش میدن با ظرفش مفتی پولم نمیگیرن هیچی، مردم دلم باور کردن هیچی بل کردن رفتن که کوچه بالایی آش بگیرن با جاش مجانی هیچی، نوبت رسید دیگه به خود بهلول که بره نون بگیره. بهلول دید همه رفتن، گفت نکنه راست باشه هیچی، بهلول هم بل کرده رفت کوچه بالایی، رفت کوچه بالایی، اتفاقا رفت کوچه بالایی دید راستازی دارن آش میدن، یه همچین گتره ای علکی گفته بوده دید داره آش دارن میدن با جاش مجانی پولم نمیگیرن، دقت میکنی؟ حالا آدم اینجوری به مردم بگه که چی اخماتونو کردین تو هم خدا به این خوبی به این قشنگ، حالا خودش کلی به خدا دعوا داره دلخوری داره یه از یه حرفا بزنه برای مردم که یه عمر ما داریم همین کارو میکنیم سر کلاسات و سخنرانی همین حرفایی داریم برای شما هم میگیم، شما هم باورتون شده انشالله یه وقتی هم خودمون باورمون بشه بیم. اینجوریه دیگه، آدم اگه بخواد رضا برای خودش ایجاد کنه راهش همینه، کم کم خودش باورش میشه، همین حرفایی که اول فکر میکنه دروغ داره میگه، میگه خدا خیلی خوب خداییه، چقدر به فکر ما چقدر خوبه، چقدر کاراش بی عیب و نقصه، فانه غیر من قوس ما اعتد، نقص نداره چیزایی که تو دادی خداییه، از این حرفو بزنه. این دعاهایی هم که ما گفتن بخونید همین باز یه رمزش همینه ها، از همین حرفا یواشکی گذاشتن تو دعاها، به ما گفتن دعا بخون، ما هم حالا به خاطر ثوابش به خاطر هر چی دعا رو میخونیم بعد از این حرفا میزنیم، یه فهم نه غیر من حسن ما اعتقد، خدایا چیزایی که تو میدی که نقص نداره، که کم نذاشتی تو، همه چیزو به طور تمام عیار دادی، از این هیچ حالیمون نیست، میگیم بعد از یه مدت که این دعا رو خوندیم میبینیم ای داده بیدا هیچی، راضی شدیم با خدا آشتی کردیم، همه دلخوریامون با خدا از بین. گاهی چند نفر دور هم دیگر بنشینیم و یکی بگوید خدا از لطف و مرحمت با ما چه کرده است، و دیگری بگوید نمیدانم در آینده از خوبی با ما چه میکنه، از این حرفو بزنیم. خدا رحمت کنه آجا خدا همین میگفت که با هم یه دفعه چهار پنج شدتون بیشینیم، از همین حرفا گوتره یا باور که نداریم که، همین گوتره یا علکی رو هوا تصنعی، از این حرفو بزنیم، اگه این کارو بکنیم شاید ملائکه شگفت زده شوند، زیرا چنین چیزی خیلی کم دیدن که عده‌ای هستن که گله و شکایت ندارن و از حق تعالی راضی هست. اینو واقعا ملائکه تعجب میکنن، میگن اینا چی هست دیگه، خدایا متعالی ندیدی باز این سن تو بنی آدم، بنی آدم هرچی میبینیم با تو دعوا دارن، اومدن طلبکاری، مثل که چکت برگشته اومدن نمیدونم جلبت کنن ببرن بندازن زندان، اینجوری میان سراغ تو، همه طلبکارن و همه اخماشون تو همو، چرا فلانو ندادی، چرا این کارو نکردی، چرا اون کارو کردی، یالا این کارو بکن ها؟ چیه فَإِنْ أَبْتَعْتَ أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، چیه تو طایف به طاهر شبا میخونیم، تا اگه یه خوده کند اون خواستشون رو برآورده کنی چی میشه؟ اتاق میکنم، خدایی این چه وضعشه؟ میگه نگفتی دعا کنی نجابت میکنم ها؟ مثل که خیلی قولاتم محکم نیست، چی دعوا دارم با خودم، خیلی وعده هاتم بس که عمل نمی کنیم، میگه نگفتی؟ دعا
دعا کنید اجابت میکنم. همون دعا کردید دیگه الله چرا اجابت نمیدید؟ هیچی خلاصه خلق همه با خدا دعوا دارن، طلبکارن از خدا. اینه که اگه چند نفر بشینن طلبکار نباشن از خدا و شروع کنن تعریف کنن از خدا که چه خدای خوب، چه خدای خوب. اگه از یه حرفا بزنن هیچی ملائکه تعجب میکنم که خدا اینا دیگه کی هم پیدا شدن تازگی از این جنس موجود نبود تو دستگاه شما، اینا کی هم. نه انشالله همینجوری آدم بشینه ها، یعنی واقعا بشینه با همی الان هم داریم همین کارو میکنیم دیگه، نشستیم با هم دیگه داریم علکی میگیم خدا چه خدای خوبی ها، با هم دیگه میگیم علکی میگیم چقدر باور داریم یقین داریم خدا میدونه، ولی انشالله همینجوری که میگیم ها که هم کم خودمون هم باورمون میشه، مثل بهلول باورمون میشه. ائمه علیهم السلام فرمودن کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، زینت و مایه آبروی ما باشید و آبروی ما رو پیش دیگران نبرید. یعنی هر وضعی داری صورتتان رو سرخ نگه دارید، نکند از ما پیش دیگران گله کنید. چون میدونی دیگه وقتی آدم داره پیش بنی آدمی ها از وضع زندگیش گله میکنه که میگه مثلا چطوری، میگه دست رو دلم نذار، اصلا یه جوری شدیم ماها دیگه تنام داریم بخواه نپرس از حالم که دیگه اصلا از خرابی دیگه قابل توصیف نیست فلان. تا یه کسی رو پیدا بکنیم شروع کنیم گله کردن، کمبودا نمیدونم نقصا خواستیا. خب این گله از کی داریم میکنیم؟ دیگه قبلا یادتون نیست خوندیم حدیثشو، فرمود من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا، کسی که صبح کند در حالی که از وضعیت دنیاویش محزونه، این در واقع صبح کرده در حالی که از دست خدا غضبناکه. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فانما یشکو ربه، و کسی که صبح کند در حالی که از مصیبتی که بر او وارد شده گلمنده، این در واقع از پروردگارش گلمنده. پس وقتی داریم گله میکنیم از خدا داریم گله میکنیم. خب اینم راستی جا داره آدم از خدا گله کنه، آبروی خدا رو ببره پیش خلق. مثل اون که آدم یه عمری مهمون یه کسی باشه، سر سفره اون بخوره به خوابه ها، بعدم بره گله کنه پیش این نوعی که آره این صابخونه ما اصلا به فکر ما نیست، میدن کلانه غذاهاش میدن خوشمزه نیست، غذاش وقتی میاره سر سفره یخ کرده، یه حرفا دیگه. یعنی آبروی اون میزبان رو ببره، یه عمر سر سفره این میزبان تو میشست، انصاف وجدان کجا رفته؟ زفر میدن زینت باشید برای ما، باعث آبرویزی ما نباشید. آدم شده با سیلی هم صورت خودش رو سرخ نگه داره و آبروی میزبان خودش رو حفظ کنه، ولو شکمش گرسنه هست نمیدونم هزار و یه جور کم و کسی هم تو زندگیش داره، ولی برای اینکه آبروی خدا رو حفظ کنه، آبروی اهل بیت رو حفظ کنه، پیش مردم که میره ولو شده با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره، مثل که اینقدر اربابش بهش رسیده که لپاش گل انداخت، اینجوری آبروی صاحب خودش رو حفظ کنه. انشالله که حالت ما، نه اینکه حرفامون اوله، اول حرفامون رو کنترل کنیم، جلو زبونمون رو بگیریم، گله نکنیم، هی نق نزنیم از زندگیمون، از کم و کسی های زندگیمون، اول زبون رو کنترل بکنیم، خیلی مهم نزن، بعدم کم کم مثلا حالت ظاهریمون اینجوری باشه. خب بعضی ها هر وقت بهش میرسی قیافش اخمو تو هم گرفته، حالا ولو زبونش هم نمیگه با قیافش، یه وقت یکیسی با زبونش پوش میده، یه وقت یکیسی با قیافش ده برابر پوش بدتر میده، اینجوریه دیگه. گاهی اوقات قیافه ها چنان گرفته و اخمو تو هم که این ولو هیچی هم نگه معلومه که این صاحبی داره که اصلا به فکرش نیست.
صاحب بی فکر و بلش کرده گوشنه تشنه،
انشالله قیافمونم بشارت داشته باشه، قیافمونم بشاش باشه، شاداب باشه، اصلا از خنده بشکفه چهره ما. هر کی میرسه بگه عجب بابا این صاحبی داره چجوری بهش رسیده، اصلا از خوشحالی تو پوستش نمی گنجه. اینجوری آبرو باشیم برای خدا و برای اهل. قصه، گریه یا خنده، هر چه را داری به خدا نشان بده. یعنی اول اینه که نرو به خلق نشون بده، خلق چی کارن؟ خلق کسی نیستن. هر چی داری صادقانه با خدا در میون بذار. سر جان ماست، چرا خنده ات رو به خدا نشان نمیدهی؟ یا فقط اخم و غصه ات رو ارائه میدهی؟ ها؟ بالا غیرتا چند تا از شما ها سر سجاده توی مارمزونه نشستی؟ و قاخ قاخ خنده بود. ها؟ همه تون نشستین های های گریه کردین. نه؟ خدا حق نداره میگه بابا شو یه خنده ها رو کجا میبری تو؟ خنده که من خبر دارم میکنی. فقط هر وقت قصه داری گریه داری میگه قصه ها تو میره برام. آدم پیش رفیقش که قصه نمیبره که، خوشحالی هاشو میبره، هر وقت خوشحال میره سراغ رفیقه. هر وقت قصه داره میگه جای خلوت تنها یه جوری قصه هایشو حل میکنه و از این شادیشو میاره برای رفیق. خود یه رفیق تر از خدا کیه؟ یا رفیق من لا رفیق لا. انشالله شبای قدر میخونه دعای جوشنی طبیب. یا رفیق من لا رفیق لا. یا حبیب من لا حبیب لا. این رفیق کسی که رفیق نداره، این محبوب کسی که محبوبی نداره. خودم پیش رفیقش میخواد بره شادی میبره، قصه نمیبره که. خودم میخواد پیش خودم بره شادی ببره. حالا یه دفعه اینا امتحان کنید، ضرر که نداره که. حتی مردم ببینن میگن این دیوونه شده، آدم سر سجاده بخنده، سر سجاده جو گریه هست یا خنده. مردم ببینن میگن دیوونه شدی نه. ولی حالا یه جایی یواشکی سهرا که کسی نمیبینه اینا، یه تو لبخندم به خدا نشون بدیم این چی میشه. حالا یه گریه کردیم که چیزی نشد که. تو لبخندم به خدا نشون بده میبین چی میشه. شادیمون رو ببریم برای خدا، دل شاد، دل خندان بریم پیش خدا، ببینیم چی میشه، ببینیم همه درها باز میشه، همه درهای آسمان باز میشه. همه ملائکه الله میان وای میسن، جمع میشن میگن خدایا این چیه دیگه؟ این دیگه چجوریه؟ دینش چیه؟ آینش چیه؟ هرچی ما متدین میدیدیم همه شون عبوس بودن و گرگهی و قصده دار. این دیگه چه دینی داره؟ این چه آینی داره؟ این آخر الزمان شده دیگه، این همینه، این آخر الزمان همینجوری میشه، این آخر الزمان همینه. یعتی به دین جدید که امام زمان علیه السلام با دین جدید میاد. دین جدید نه اینکه قرآن رو میذاره کنار مثلا دین اسلام لغو میشه، نه اینجوری میشه دین. دیگه به جای گریه کردن سر سجده خنده میکنه سر سجده. دین جدید یه روش جدید، یه سبک جدیدی میاره. آدم ها دلشون میخنده با خدا، نه اینکه دلشون خسته دار باشه از خدا. سر جان نماز، چرا خنده ات را به خدا نشان نمیدهی و فقط اخم و غصه ات را ارائه میدهی؟ خنده ات را بیاور اینجا و اخمت را ببر به دنیا. اخماتو بیاری پیش خدا، خنده هاتو بیاری پیش اهل دنیا، میگی میخندی. خدا رحمت کنه خشبه رو گفتم براتون، من تو مصباح هم از تهران میرسیم دوباره. فرمودن که یه سفر یکی از روحانی هم بود، حالا اسمشو نمیبرم، آدم بسیار خوب، آدم اهل معنویت اینا، رفیق آجاقای دولاوی بود. همونه که یه بار این اومد سراغ من که فلانی بیا بریم مشهد. من گفتم که من یه کاری دارم، الان امروز نمیتونم بیام. اگه امروز میخوای بری برو، من
دو سه روز دیگه کارام حل شد منم میام اونجا بهت ملحق میشم. او رفت، دو سه روز بعد من رفتم، رفتم مشهد و تو مشهد به این برخوردم با اخم و یه حرفا با من برخورد کرد که حالا میای، حالا وقت اومدنه. فهمیدم که خلاصه اوضاعش جور نیست، خلاصه ردیف نیست. او حالت خوشی که مثلا مکاشفات یا حالت های قشنگی که تو حرم سفرهای قبل داشته این سفر نداشته دیگه، اینجوری پرتدار و گلمند خلاصه. آجا با فرموندن که من برگشتم بهش گفتم، گفتم ببینم امام رضا حق نداره به تو بگه که هرچی اخم و اینا داری میاری پیش ما، خنده ها تو میبری یه جای دیگه با خانومت میکنی ها. میگم یه حرفو که من زدم طرف پقی زد زیر خنده از یه همین حرف من. میگم خندید، تا خندید بهش گفته ها همین خنده هرم نگرده رو لبه نذار از ذهن بره، همینجوری که ازی برو یه دور طواف کن زری یا برو تو حرم. میگم رفت تو حرم، برگشت دیدم باز شد، حالش عوض شد، خلاصه اون چیزایی که میخواد گیرش اومده تو حرم. دقت میکنید؟ آدم پیش خدا، پیش اولیاء خدا خنده ببره. خندم نه معنی حالا خنده ظاهری ها، دلش بخنده، خوشنودی خودش رو، خوشحالی خودش رو، شادی و نشاط روحی و قلبی خودش رو برداره با خودش ببره تو حرم. این دسته گلیه که آدم میتونه با خودش ببره پیش محبوبه. همون خندهت رو بیاور اینجا و اخمت رو ببر به دنیا، گرچه به دنیا هم اخم نکن، یعنی آدم اخمو اصلا ها؟ به دنیا هم اخم نکن، پیش زن و بچهت هم روی خوش نشان بده، همه جا بخیر، همه جا در واقع شاد باش، بانشاد باش، پرطراوت باش، شاد باش. خب فصل رضا تموم شد. گفتم براتون انشاءالله هر مبحثی رو که رد میشیم ازش یعنی چی؟ انشاءالله معنیش این باشه که دیگه اون ویژگی در وجود ما ایجاد شده، کلاسیست که طی کردیم و ثمرات او در ما تحقق پیدا کرد انشاءالله.